بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا، از سماع و العالم، صفحه 62 سطر دوم. ولم یمکن ان یخرق ذلک الهواء فان الهواء بالجمله کل رقیق متخلخل یعرض له عند شدت الحرکت من المقاومه الا ینخرق. بحث در قول هفتم از اقوالی که میخواستن وسط بودن زمین و ساکن بودنش رو توجیه کنن داشتیم. بر این قول که قائل بود به دفع زمین از طرف فلک اشکالاتی وارد کردیم. اشکال سومی که داشتیم، اشکال اول دوم قبلا توضیح دادیم، چون دیگه بهش احتیاج نداریم تکرار نمی‌کنیم. اما اشکال سوم که در وسطش کلاس رو تعطیل کرده بودیم این بود که سوال می‌کنیم چرا این خاک در وسط اون شیشه که میگردد و میچرخد واقع میشود، اما هوا و آب در این شیشه چرخان اون وسط واقع نمیشند، بلکه به اطراف شیشه، به سمت اطراف شیشه میگند. گفتیم ممکنه کسی جواب بده و بگه چون خاک سنگینه این وضع داره و اون دوتای دیگه این وضع نداره. گفتیم نقل کلام میکنیم و میگوییم که چرا جسم سنگین این چنین وضعی پیدا میکند، چه میشود که جسم سنگین میره وسط و جسمای دیگه وسط نمیرند. اونها فقط یه راه داشتند که این چنین جواب بدند که جسم سنگین دو عامل به سمت مجموعه دو عامل به سمت وسط می کشانندش، که در آب و خاک هر دو عامل نیستند، هر دو عامل وجود ندارند. در سنگین این دو عامل وجود دارند و مجموعاً اثر می کنند و نتیجهش این میشه که خاک که سنگین است در وسط شیشه واقع بشه. اما هوا و آب چون دارای هر دو عامل نیستند نمیتونن تو وسط قرار بگیرن. دو عامل، یکی انحدار طبیعی این جسم سنگین است، یکی هم دفع قصری اون هوا یا حرکت هواست. خود این جسم سنگین به خاطر سنگین بودن منحدر میشه، یعنی فرو میریزه. هوای چرخان هم که اجازه نمیده این جسم سنگین بشکافتش، مقاومت میکنه و این جسم سنگین رو تو اون وسط نگه میداره. پس دو تا عامل پیش میاد و دوتایی با هم اثر میذارن، وقت این جسم سنگین میره وسط. اگر یه عامل تنها بود چنانچه در آب و هوا یه عامل هست این اتفاق نمیافتاد، اما حالا که این دو عامل با هم دیگه دارن فعالیت میکنن این اتفاق میفته که این جسم سنگین بره وسط. هم خود جسم سنگین انحدار دارد پایین میاد، همون هوا مقاومت میکنه. این جسم وقتی آمد پایین، آمد وسط، دیگه هوا بهش راه نمیده که بیاد پایین تر یا بره بالاتر، چون هوا صفر میشه و در مقابل این خاک مقاومت میکنه و اجازه نمیده که خاک این هوا رو بشکافه بره بالا یا هوا بشکافه بیاد پایین یا بشکافه بره دست راست و دست چپ. ناچار اون وسط میمونه، وسط شیشه، وسط بود
شیشه.
بله؟
شیشه.
وسط نه ته
وسط معلق میمونه.
بله دیگه، نه قبلا گفتیم وقتی شیشه رو به سرعت میچرخونی تو خاک وسطش معلق میمونه دیگه. ظاهرا یادشون رفته. نامه گفته شد دوباره دیروز تکرار شد. اول دیروز هم شما نبودی، ولی خب همه مطالب ما گفتی. حالا بحثمون در اینه که اون خاک نمیتونه این هوا رو ببره بشکافه و از اون وسط منتقل بشه. اینو میخوام الان برای این کنی که هوا اجازه نمیده این خاک او رو ببره و جا به جا بشه. بیان مطلب اینه که هر جسمی که رقیق باشه مثل هوا، وقتی به شدت حرکت داده شود مقاوم میشه. وقتی مقاوم شد دیگه منخرق نمیشه، شکافته نمیشه. حتی گاهی چنان مقاومت میکند و چنان محکم و سفت میشود که میتونه اون جسمی که میخواد، جسمی را که میخواد این هوا رو بشکافه، میتونه اون جسم رو بشکافه. این هوا یعنی در حدی قرار میگه، این جسم رقیق در حدی سفت و محکم میشه که اجازه نمیده جسمی او رو بشکافه، بلکه حتی خودش اون جسم رو میشکافه. این وضع هم اتفاق میفته. خب حالا هوایی که داره میچرخه مقاوم شده و جلوی این خاک رو که میخواد از وسط بیاد پایین میگیره، دیگه نمیذاره خاک این هوا رو بشکافه و بیاد پایین، ناچار همون وسط میمونه. این ابن سینا میگه. پس مطلب این شد که دو عامل در این جسم سنگین تأثیر میذارن با همدیگر و این وضعی پیش میاد که گفتیم. دو مرتبه ابن سینا مطلب تکرار میکنه، میگه بنابراین دو سبب این خاک را احاطه میکنن و بر این خاک تأثیر میذارن و این خاک را در وسط شیشه نگه میدارن. این رو به ابن سینا به خصمش داره یاد میده. اول اشکال کرد که چه شد که خاک وسط شیشه موند و آب و هوا نتونستن بمونه. اونا گفتن چون خاک سنگینه. بعد ابن سینا گفت چرا خاکی که سنگین است این چنین میشود؟ اونا جواب دادن. البته این جواب رو خود ابن سینا به دهن اونا میذاره، بله اونا جواب ندن. جواب دادن دو تا عامل با هم در خاک اثر میذارن و در آب و هوا دو تا عامل با هم اثر نمیذارن، لذا خاک در وسط شیشه میمونه اون دوتا نمیمونه، یعنی آب و هوا نمیمونه. این مطلب تموم میشه. بعد از این که تکرار میکنه و تذکر میده که این دو سبب وجود دارن، بحث تموم میشه. بعد به اونا میگه، میگه حالا اینو من شما یاد دادم، این راه فرار رو برای شما گذاشتن، اگر شما تو این راه وارد شدی و همین حرف من رو برای توجیه کلام خودتون آوردی، من باز هم بر شما اشکال میکنم. بعد اشکال میکنه که انشالله به اشکالش میرسیم. پس توجه کردین روش بحثی شد. اول اشکال کرد، به اونها گفت اینطوری جواب بدید، بگید خاک سنگینه. دو مرتبه اشکال کرد که خاک سنگین چرا اینطور عمل میکنه، بازم بهشون یاد داد بگی در خاک دو تا سبب وجود داره. حالا که تموم شد میگه اگر اینها بگوین در خاک دو سبب وجود داره، برشون اشکال میکنه. بعد اشکال میکنه. خب الان ما رسیده بودیم از این اشکال که تفصیلش گفته شد، رسیده بودیم به این قسمت که هوا محکم میشه، مقاوم میشه بر اثر شدت حرکت و دیگه نمیتونه خاک خرقش کنه. به اینجا رسیده بودیم که توضیحش دادم. حالا این عبارت من بخونم که عبارت همین مطلب رو میگه. صفحه 92 هست، این سطر دوم. ولم یمکن ان یخرق ذلک الهواء، این جسم سنگین که زمین است نمیتواند این هوا را بشکافد. میتواند هوا را بشکافد ولی این هوا را نمیتونه بشکافه. کدام هوا را؟ هوای مدار، یعنی هوای چرخان رو. اگرچه جسم سنگین میتونه هوا را بشکافه، سنگ رو از اون بالا بندازی هوا رو میشکافه میاد پایین، اما ذالکل هوا رو نمیتونه بشکافه. ذالکل هوا یعنی هوای مدار، اون هوایی که چرخان است اونم با شدت. خب چرا نمیتونه بشکافه؟ فإن الهوا یعرض له بین فإن الهوا که اسم این است و یعرض له که خبر این است، یه جمله معترضه میاره که بحث رو تأمین بده، که بحث اختصاص به هوا پیدا نکنه بلکه عام بشه. میگه بابل جمله کل رقیق متخلخله، اختصاص به هوا نداره. هر جسمی که رقیق باشه و خلل و فرج داشته باشه. کتاب ما دقیق داره، دقیق به معنی باریکه و باریک بودن جسم دخالتی در این بحث نداره. هر دو نسخه خطی که دست من رقیق داره اون خوبه، یعنی جسم رقیق که قابل شکافته شدن هست، اگر به شدت حرکت داده شود مقاوم میگردد و قابل شکافتن دیگه نیست. رقیق شده اونجا و بل جمله از کردن بل جمله کل رقیق متخلخل برای تعمیم آمده. بحث رو هوا مطرح کرد ولی خواست عامش کنه، لذا گفت بل جمله کل رقیق متخلخل یا کل رقیق متخلخل که اسم این نبشه. بل جمله هر جسمی که رقیق است، نازک است و متخلخل است. شاید بتونیم بگیم مثلا متخلخل تفسیر رقیقه، چون جسم رقیق همینه دیگه، جسم متخلخله، جسمی که لابلاش هوا رفته باشه، اینقدر صف نباشه که مانع ورود هوا بشه، بلکه اجزاش از هم جدا باشند به طوری که هوا لابلای اجزایش نفوذ کرده باشه، این میشه متخلخل. احتمال داره رقیق هم همین باشه. حالا برفرض رقیق این نباشه، میگیم دو تا قید لازمه، یکی رقیق بودن یکی متخلخل بودن. اما اگر رقیق و متخلخل یکی باشن به همون یکی اکتفا میکنه. خب فإن الهوا یعرض له، یعرض له الا ینخرق. جمله رو ادامه بدید، الا ینخرق رو میبینید. هوا یا هر رقیق دیگر یعرض له ان لا ینخرق، برش عارض میشود عدم انخراق و شکافته نشدن. چه عارض میشه؟ عند شدت الحرکه، یعنی در وقتی که حرکت شدیدی برش وارد میشه. وقتی حرکت شدید برش وارد میشه اون وقت دیگه منخرق نمیشه. من المقاومه، بله من المقاومه، بیان برای مطلب محذوفیه، یعنی مثلا بیان برای ما یعرض له عند شدت الحرکه ما یعنی چیزی که عبارت است از مقاومت. اگر اینطوری معنا کنی خوب نیست، چون اون مایی که ما تقدیر میگیریم فاعل میشه برای یعرضو، وقت اللاین خرقی که بعد آمده که در واقع فاعله دیگه فعل پیدا نمیکنه، از فاعلیت باید بیفته، این درست نیست. پس ما من رو بیانیه نمیگیریم و مایی هم تقدیر نمیگیریم. اینطور میگیم یه عرض للهوا یا لکل جسم رقیق این در شدت الحرکه مقدار مقاومتی که من رو میتونیم تبعیضیه بگیریم، مقدار مقاومتی که باعث بشه عدم انخراق رو. خب یعرض له ان لا ینخرق به خاطر مقاومتی که این در شدت الحرکت حاصل می شود، به خاطر مقاومتی که این در شدت الحرکت برای اون جسم رقیق حاصل می شود، یعرض له ان لا ینخرق این عارضه رو پیدا می کنه که دیگه شکافته نمی شه. روشن مطلب؟ بل ربما حرقه و هر دو نسخه دارن بل ربما خرقه. اگر با خوا باشه خرقه میخونیم، یعنی صدرم این هل خرق، و اگر خا نداشته باشه ها باشه مجهول میخونیم حرقه میخونیم، یعنی آتش میگیره وقتی مقاومت میکنه، جسم این هوا رو میماله و بر اثر مالش هوا داغ میشه، اون میخواد هوا رو بشکافه هوا نمیذاره، بالاخره تماسش با هوا هست، هی روی این هوا مالش ایجاد میکنه تا هوا رو بشکافه بره پایین. الان ملاحظه کنید اون شیشه رو، وقتی شما دارید شیشه رو به سرعت میچرخونید، اون خاکی که وسطه هی روی این هوا میچرخه. خب هوا مالش پیدا میکنه، بر اثر شدت مالش هوا آتیش میشه. جسمی که قابل اشتعاله اگه زیاد مالش داده بشه مشتعل میشه. پس رو به محرقه را نمیده به خاک، ولی از خاک اثر میپذیره و قهرن خاک اگرچه نتونسته توی هوا نفوذ کنه، ولی تونسته هوا رو آتش بزنه. نسخه ها دارن از کدام نسخه های خطی دارن رو به ما خر رقه بشاد بهتر از هر رقه باشه، یعنی صدرم این هر خرق خرق می کند، نه خرق می شود بلکه خرق هم می کنه، چنان محکم و با صلابت میشه که اجازه خرق نمیده، بلکه خودش هم اون جسمی رو که در نظر دارد هوا رو خرق کنه، اون جسم خود این هوا خرق میکنه. پس بله روبما خرقه، البته روبما حرقه هم از کدوم درست، ولی ظاهرا روبما خرقه بهتره، چون اصلا بحث ما در همون خرقه، بحث ما در مشتعل شدن نیست. خب اینجا مطلب رو گفت، حالا میخواد تکرارش کنه و منظورش از این تکرار اینی که عبارت رو واضح تر کنه و ما رو متوجه کنه که بنابراین فرضی که کرده دو سبب دارن فعالیت میکنن، یکی سببی که عبارت است از طبع، دیگری سببی که عبارت است از دفع. فَإِذَكْ تَنَفَتْ تُرَابَ هَازَانِ سَبَبَان، هَازَانِ سَبَبَان فاعل اکتنفه است، تراب مفعولشه. فَإِذَكْ تَنَفَتْ تُرَابَ هَازَانِ سَبَبَان، هَازَانِ سَبَبَان یعنی اون تبعی که باعث میشه زمین پایین بیاد و اون دفعی که باعث میشه زمین همونجا بیسته، هوای مدار دفع میکنه. خاکم به خاطر سنگینی به تب پایین میاد. این دو سبب تراب رو اکتناف میکنن، احاطه میکنن. خاک هم در اختیار طبیعت سنگین خودش قرار میگیره، هم در اختیار دفعی که از جانب اون هوای مدار برش وارد میشه قرار میگیره. اکتناف میشه، احاطه میشه با این دو سبب و ناچاره که به مقتضای اون دو سبب تن بده، یعنی متوقف بشه، وسط در وسط شیشه هم وسط بماند متوقف بشود نیاید پایین، در وسط بماند متوقف شود پایین نیاید. من فوق و من تحت داره. فیزک تنفت ترابه من فوق و من تحت هازان سببان. اگر این دو سبب تراب رو اکتناف کردن، احاطه کردن از بالا و پایین، اگر فقط این دو سبب در یک قسمت باشه، در یک قسمت خاک باشه، تأثیر فقط تو همون قسمت ظاهر میشه، نه در همه قسمت ها. ولی وقتی که این خاک از بالا و پایین محاط میشه به این دو سبب، دیگه حتما همه خاک این چنین است که در وسط میماند. فعزک تنفت تراب را از فوق و تحت، این دو سبب یعنی مقاومت، یعنی تب و دف، تحیر این زمین یا این تراب و وقفه، متحیر میشه و وسط شیشه باقی میمونه. خب حالا ما اینو گفتیم، اگر به خصممون یاد دادیم، حالا اگه خصم خواست که از همین حرفی که ما زدیم جواب ما رو بده، اینطور بگه، بگه سبب در این که زمین در وسط میستد همون سببیست که باعث میشود که خاک در وسط شیشه بیستد. همون حرفی که ما در مورد شیشه زدیم، توجیهی که ما در مورد شیشه کردیم، همونه بخواد در مورد زمین جاری کنه. شیشه به جای فلک، زمین به جای اون مشت خاک. خب هوام که دور زمین احاطه کرده، یا هوا نگید احاطه کرده، بگید فلک احاطه کرده، تو بحث ما در همین دیگه. خب حالا اینطور اتفاق میفته، زمین به طبع خودش منحدر میشه، نیمت پایین تا به مرکز میرسه. بعد حرکت فلک مثل حرکت هوا که در شیشه بود، حرکت فلک دیگه جلوی فرو رفتن زمین رو میگیره. به مرکز که میرسه، فشاری که روی زمین میاد از همه اطراف یکسانه. چون فشار یکسانه، میشه گفت فلک جلوی حرکت بیشتر زمین رو گرفته. یعنی چون از همه جهت دفع مساوی برش وارد کرده، دیگه زمین نتونسته بره بالا پایین، دست راست دست چپ، ناچار شده همین وسط بمونه. این توجیهی است که شخص که از گروه هفتمه میتونه با توجه به آنچه ما درباره این شیشه گفتیم، درباره اون شیشه و مشت خاک گفتیم، این شخص میتونه با توجه به اون جواب ما رو بده و بگه که زمین هم دفع میشود از جانب افلاک و هم به طبعش پایین میآید. یعنی همون دو سبب در زمین هم وجود داره. چون دو سبب در زمین وجود داره، پس زمین هم در وسط قرار میگیره، همونطور که خاکی که این دو سبب درش وجود داشتن در وسط قرار میگیره. ما هم هوا رو داریم میگیم،
دو تا سبب
اکتناف میکنند خاک شد.
آتا
منتج میکنن خودمون خاک،
یعنی دو تا سبب، یکیش سنگینی خاکه، یکم هواست. خب باشه، این توضیح دادیم، معلومه خاک به سمت پایین میره، اینم توضیح دادیم. من دیروزم گفتم، امروزم گفتم که خاک رو وقتی میریزیم تو شیشه، اول میاد پایین، میاد پایین تا به مرکز که میرسه فشار مساوی میشه. اولی که خاک میاد تو دهانه شیشه، اطرافش هوای نیستن که دفعش کنه، یا اگر اطرافش رو هوا مدار گرفته باشه، هوایی که پایینه بیشتره، هوایی که بالاست کمتره. وقتی زمین میاد، وقتی این خاک میاد وسط، فشار هوا از همه طرف برش مساوی میشه. اونجا وقتی که اول بالاست، خودش به تب میاد پایین، فشار هوا برش مساوی نیست که نگهش داره، ولی وقتی میاد وسط فشار اطراف برش مساوی میشه. وقتی مساوی شد دیگه نمیتونی بیاد پایین کرد، با تب خودش میاد پایین تا جایی که فشار مساوی بشه. وقتی آمد فشار رو مساوی کرد و فشار مساوی شد، دیگه از این وقت پایین تر نمیتونی بیاد، چون اون فشارهای مساوی نمیذارن بیاد پایین. اون هوایی که محکم شده که داره زمین رو دفع میکنه، دیگه اجازه نمیده زمین رو بیاد پایین.
خاک
رو
میریزیم توی
بطری،
درسته؟ بعد
بطری رو میچرخونیم،
دور خودش
دورانی میچرخونیم، با سرعت میچرخونیم،
خاک وسط میمونه،
خاک میمونه
وسط
برامگیریم، تجربه
میشه انجام
داره. بله، تجربه کرده، تجربه شده، و اینو من توضیح دادم، شما حضور داشتید.
مثل سانتریفیوژ کردن انجام میشه مثلا،
حالا به هر تشبیه کنید، بالاخره شیشه اینطوره، شیشه رو با سرعت بچرخون، یعنی مثلا ببندیدش به یه دستگاه، دستگاه با برق بچرخونیدش خیلی سریع، میبینید خاک در وسط شیشه قرار میگیره.
حالا یه حالتی هم هست، این سرعتی که باعث میشه خاک وسط باشه، یه جوری هم تصور میشه که این خاکه میخوره به جدارهای شیشه خیلی سریع ها میخوره، و اون ضربه‌ای که میاد این هی چون سرعت داره اون پس،
البته اینطور نمیشه. بر فرضم که اینطور میشه که بفرمایید، بازم دفع میشه دیگه، ما هم داریم دفع رو میگیم. شما میگید این خاک میخوره به جدار شیشه بر میگرده، ما نگم و شیشه دفعش میکنه، ما گفتیم هوا دفعش میکنه، بالاخره دافر هر دومون قبول داریم. حالا شما میفرمایید شیشه دفعش میکنه، این شما میگه هوا دفعش میکنه، با تجربه کنید.
فلک
دیگه به دردمون نمیخوره، با تجربهش میگید. سنگ به جدار شیشه نمیخوره، اگر سریع به چرخ شیشه سنگ وسط میمونه، اون هوا دفعش میکنه. خب اینا رو باید اونجا میفرمید،
اونجا حقیقا
یکم اونجا باید میفرمید، علیبی نداره، اینجا فرمید بازم حل شد. خب حالا اگر کسی خواست اون اتفاقی رو که در مورد شیشه برای خاک میفته، همون رو ثابت کنه که در برای زمین هم میفته، ایشون میگه جواب میده. عبارت توجه کنید، فعین کانه، این فعین کانه داره بیان میکنه که خصم بگوید همین وضعی که برای خاک و شیشه بود، همین وضع هم برای زمین و فلک باشد. وقت چی پیش میاد؟ خب حتما خصمم این راه رو خواهد رفت، چون ابن سینا جلو پاش باز کرده. فین کان سبب و فل ارض هازا، سبب در تراب این بود که گفتیم، حالا اگر سبب در زمین هم همین باشه، فین کان سبب فل ارض هازا و هو هازا چیه؟ اگه سبب در زمین این باشد، این یعنی چی؟ توضیح میده، یعنی سنگینی زمین، زمین رو پایین بیاره و بعد زمین برسه به وسط. وقتی به وسط رسید، فشار هوا اطراف یا فشار جهات مختلف فلک مساوی بشه، و چون فشار مساوی میشه دیگه زمین نمیتونه بیاد پایین، همونجا میمونه و نمیتونم خرق کنه چیزی رو بشکافه بیاد. و الا اگر این حرکت فلک برداشته بشه، فشار فلک یا فشار اون هوا برداشته بشه زمین میاد پایین، اما اون هوا و فلک و اینها نمیذارن زمین بیاد پایین. پس زمین اول سنگینه، به خاطر سنگینیش میاد پایین. هوا از عهده بر نمیاد چون هوا از همه جا یکسان بر او فشار نمیاره. وقتی زمین میاد وسط قرار میگیره، اون وقت هوا از همه جا بر او فشار مساوی وارد میکنه. وقتی فشار مساوی وارد کرد، دیگه زمین نمیتونه پایین تر، بالاتر، دست راست، دست چپ، هیچ جا نمیتونه منتقل بشه. ناچاره که همونجا بماند و ساکن باشه. فین کان سبب و فل ارض هازا، اگر سبب در زمین این باشه. این یعنی چی؟ و هوه، یعنی سببی که ما گفتیم این باشد که بعض جهات لهو ان یفارق او به تب، بعض جهات فلک برای زمین این حق هست که به طور طبیعی از اون بعض جهات مفارقت کند و جدا شود. یعنی مثلا زمین فرض کنید در قسمت بالای فلکه، این زمین حق داره که از قسمت بالای فلک که بعض جهات فلک هست بیاد پایین، به طور طبیعی بیاد پایین چون سنگینه دیگه. بعض جهات یعنی بعض جهات فلک لهو برای زمین این حق هست که از اون بعض جهات مفارقت کند بهتر. زمین رو یفارقو به بعض جهات در میگرده، بعض هم که مذکر اشکال نداره. زمین لهو هم که به زمین برگردونیم عرض کردیم بارها به خاطر جوهر زمینه، چون ایشون یه بار جوهر زمینی گفته دیگه زمین رو مذکر هم میتونه برگردونه، زمین رو مؤنث هم میتونه برگردونه. و بعضها یعنی بعض جهات دیگر فلک لیس یمکنه ان یخرقه، ممکن نیست زمین را که خرق کند اون بعض جهات رو، نمیتونه اون بعض جهات رو خرق کنه. چرا؟ چون اون بعض جهات بر اثر حرکت شدید مقاوم شدند و مقاومت میکنند در مقابل زمین و تن به خرق شدن نمیدن و زمین نمیتونه خرقشون کنه، ناچار زمین همون وسط میمونه. اصلا هم اول که زمین هست اول وسط نیست، اگه وسط باشه هیچ حرکتی به سمت پایین نمیکنه، اول یه جای دیگه است. حرکت که فشارها روش مساوی نیستند، چون فشارها مساوی نیستند میتونه حرکت کنه بیاد پایین بره تو مرکز، تو مرکز کرده اون وقت فشارها مساوی میشه. وقتی فشار مساوی شد دیگه اجازه حرکتش نمیده. پس دوتایی با هم دارن اثر میکنن، خود زمین داره میاد پایین تا برسه به مرکز، بعدم اون دافه داره روش اثر میذاره که اول اثرش خیلی کامل نیست، ولی بعد از اینکه زمین میاد تو مرکز اثر میشه کامل و مساوی، اون وقت نمیذارین دیگه بیاد پایین. پس دو سبب با هم دیگه دارن فعالیت میکنن که زمین همونجا بماند، یکی سنگینی خود زمین که به تب بوره کشون به اینجا، یکم دفع دافعه های مساوی که اجازهش نمیدن جا به جا بشه. یا به جایی که بگم دفع جهات دفع های مساوی از جهات، بگم که مثلا مقاومت کردن این جهات، در شیشه گفتیم مقاومت، در زمین دیگه نمیگیم مقاومت، میگیم دفع، یعنی اون جهات مختلف فلک دفعش میکنه اونتا با دفع مساوی. فتکون جواب امکان است. از اینجا ابن سینا بر این دفاع اشکال میکنه، میگه من به شما یاد دادم، در شیشه توجیه کردم به شما یاد دادم که این توجیه رو در بحث خودمونم اجرا کنید و شما هم اجرا کردید، اگر واقعا حاضرید این رو اجرا کنید من جوابتون میدم. جواب چیه؟ جواب اینی که الان شما قبول کردید، جواب اینی که قبول کردید که زمین از بعضی جهات فرار میکند و نسبت به بعضی جهات فراری ندارد، اشتیاق به تب دارد. مثلا زمین رو بذارید بالا، این وقتی داره میاد پایین معلوم میشه اون قسمت پایین فلک اشتیاق داره که میاد پایین، پس از قسمت بالا داره فرار میکنه و به سمت قسمت پایین میاد تا برسه به مرکز. دو جهت برای فلک درست کردیم، یه جهت بالا یه جهت پایین، زمین رو گذاشتیم که نزدیک باشد به اون جهت بالا. میبینیم زمین داره میاد پایین، قسمت میشه از جهت بالا داره فرار میکنه به جهت پایین، اشتیاق داره، داره خودشو به جهت پایین میرسونه، شروع میکنه میاد وسط، که میاد گیر میکنه دیگه نمیتونه بره پایین. ولی همین الان که تا اینجا آمده بود چی کار میکرد؟ از جهت بالا داشت فرار میکرد و به جهت پایین داشت اشتیاق نشون میداد. دو تا کار مختلف نسبت به دو جهت فلک داره انجام میده. یکی پایین آمدن و جدا شدن از اون قسمت بالای فلک، یکی هم نزدیک شدن به قسمت پایین فلک. خب این قول شما نیست، شما از اول تو قولتون به این مطلب تصریح کردید و برشم تحفظ کردید که تمام جهات فلک نسبت به زمین متشابهند. اگر متشابهند نمیتونید بگید زمین از جهتی فرار میکند و از جهتی دیگری که متشابه و اون جهت قبلیست فرار نمیکند بلکه به اون جهت اشتیاق نشان میدهد. شما دارید جهاتون فلک رو متفاوت میگیرید، در حالی که تو بیانتون و تو کلامتون اصلا مفروض بود که جهات متشابه هست، جهات فلک متشابه هست، و لذا گفتید که دفع مساوی بر زمین وارد میکنن. اگر متشابه نبودن که دفع مساوی وارد میکردن. پس شما قبول داشتید که جهات متشابه هست. حالا در این توجیه میکنید که در این توجیه تشابه جهات رو زیر پا میذارید، میگید که جهتی از فلک که بالاست مورد فرار قرار میگیره، جهتی از فلک که پایین مورد اشتیاقه. پس این دوتا جهت مساوی نبودن نسبت به زمین، متشابه نبودن، در حالی که فرض شما این بود که متشابه باشن. این توجیه به درد شما نمیخوره، توجیه به درد کسی میخوره که جهات فلک رو نسبت به زمین متشابه نمیگیره. اون میتونه از این توجیه استفاده کنه، ولی شما نمیتونه. فتکون الجهات المتشابه تختلف علیه. یعنی اگر این قول رو، این جواب رو و این دفاع رو که ما درباره شیشه داشتیم شما در مورد فلک و زمین داشته باشید، لازمش اینه که تکون جهات المتشابه تختلف علیه این بر زمین، لازم میاد که جهات متشابه نسبت به زمین اختلاف پیدا کنن و این با تشابهشون ناسازگاره، چون هیچ متشابهی اختلاف نداره. شما الان دارید در اینی که جهات فلک رو متشابه میگیرید در این حال دارید اختلاف هم بهش نسبت میدید. چطور اختلاف رو نسبت دادید؟ فی انده جهتن یهرب انها و جهتن مثلها که یشتاقا به تب. بعد از یهرب انها یه دونه واب دارید، در هر دو نسخه این واب آمده. البته اگه وابم نباشه باید بدون واب معناش کنید، اونم درست میشه، یعنی همونه، من فرق نمی کنه. به حسب عاطف میگیریم، عطفش میگیریم بر جهت قبلی به حسب عاطف. بنابراین چه بابا بیارین چه نیارید معنا یکیه. فتکون و جهات متشابهه که در فرض شما متشابه فرض شدن، تختلف و علیه، یعنی بر زمین اختلاف میکنن. در چی اختلاف دارن؟ در این که این جهات در چی اختلاف دارن؟ در این که یکی نزدیک یکی دوره. خب نزدیک و دوری باعث اختلافه. فی ان جهتن اختلافشون در اینه که جهتی، مثلا جهت پایین، جهت بالا، جهت بالای فلک، یهرب انها یعنی زمین از اون جهت فرار میکنه، و جهتن مثلها جهت دیگری هم هست که پایین فلکه، مثل همون بالاییه، به قول شما متشابه با اون بالاییه، ولی یشتاق و حبتر زمین اشتیاقی به اون جهت دارد بهتر. از دو تا جهت مشابه زمین نسبت به یکی نفرت دارد و فرار میکنه و دور میشه، نسبت به یکی اشتیاق داره و نزدیک میشه. این شدنی نیست. اگر متشابهن زمین نمیتونه این اختلاف رو داشته باشه. فتکون الجهات المتشابه تختلف علیه، در این که جهتی یه رو با از اون جهت زمین و جهتی دیگری که مثل همون جهت است منتها یشتاق و اون یشتاق و اون جهت رو بتر، یعنی یشتاق و زمین اون جهت رو بتر، اشتیاق داره. خب اگه اشتیاق داره وقتی میاد وسط چرا این اشتیاقش ادامه نمیده؟ شما میگید این اشتیاق داره به اون پایین زمین، پایین فلک، رضا از اون بالا میاد تا برسه به پایین، چرا این وسط وقتی وارد مرکز میشه اشتیاقش تموم میشه؟ چرا ادامه نمیده؟ ایشون جواب میده لکن یمنا للمقاومه، لکن این زمینی که اشتیاق داره به قسمت پایین فلک من میشود، به خاطر اینکه مقاوم سر راهشه، چون مقاوم سر راهشه نمیتونه ادامه بده اون اشتیاقش رو، یا نمیتونه ادامه بده حرکتی رو که مستند به اشتیاقشه. این دومی دقیق داره. خب نمیتونه ادامه بده، همون وسط میمونه. و هازا یعنی اختلاف داشتن جهات فلک، اون هم جهات متشابهه، اختلاف نداشتن. بله مخالف اختلاف داشتن شما ادعا کردی. و هزا یعنی این که ما گفتیم که به یه جهت اشتیاق داشته باشه از یه جهت فرار کنه، نه ما گفتیم، شما، ما گفتیم شما قبول کردید، خلاف آن چیزیست که این گروه هفتم ادعا کردن. گروه هفتم ادعا کرده بودن مشابهت جهات رو، حالا معلوم شد که مشابهتی نیست. خب پس اشکال بعد گروه هفتم وارد شد، اشکالی که الان بیان کردیم. گفتیم که نمیتونید بگید زمین در وسط میماند، ولی میگیم چرا آب و هوا نمیماند؟ جواب دادین که زمین سنگینه. گفتیم چرا جسم سنگین این چنین عمل میکنن؟ باز جواب دادیم که چون دو سبب برشون وارد میشه. این گروهی که الان خصم ما هستن این جواب ما رو پسندیدن و خواستن در مورد بحث ما از این جواب استفاده کنن که ما بهشون اشکال کردیم، گفتیم خلاف ادعاتونه.